الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا اینجا بحث درباره ماده امر بود، یعنی الف و میم و را، که جهات مختلفه ای از بحث همین رابطه ذکر شد. حالا این فصل بعدی راجع به صیغه امر که مقصود از صیغه امر همون افعل و وزنهای مشابه افعل در هم مجرد هم منفی و هم رباعی مجرد، و بحث ما هم در اینجا اختصاص بهت افعل داره، یعنی گر تعبیر به صیغه الامر میکنه و صیغه مرکب از هیئت و ماده است، مجموع هیئت و ماده را ازش تعبیر به صیغه میکنند، لکن بحث ما تنها مربوط به هیئت و ما در رابطه با موادش که ضرب باشد، قتل باشد، امثال ذلک باشه، بحثی نداریم. پس موضوع بحث تمرکز دارد دت افعل و ما یشابه افعل من صیغه هیئات صیغه الامر، و محور بحثم این است که همونطوری که ما برای مواد کل مادتن یک وضعی قائل هستیم، منتها اولین چیزی که وضع می شود آیا مصدر است، بنابراین که مصدر اصل کلام باشه، یا یک ماده عاری هیئت، و اگر هیئت مصدری هم باشه خود هیئتش به عنوان آن، همونطوری که هر ماده‌ای دارای وضع مستقلی هست، بلا اشکال هر هیئتی هم دارا وضع مستقلی هست، حالا اسمشو وضع نوعی بگذاریم یا وضع شخصی بگذاریم اون یک بحث دیگره، اما بلا اشکال هیئت فعل ماضی وضعت لمعنن خاص، هیئت فعل مضارع دارای معنای خاصی است، اسم فاعل و مفعول ها کذا، طبعا هیئت افعل هم در این ردیف باید دارای معنای خاصی باشه، و این هیئت افعل که عارضه لفظ می شود برای تفهیم یک معنایی هست، برای افاده یک مفهومی هست. بیعت کسال حیات، این هم جای تردیدی نیست. بعد از اینها اون وقت بحث در این واشود که آیا مفاد هیئت افعال، موضوع له هیئت افعال عبارت از چیه؟ موارد استعمال رو که انسان ملاحظه می کند به حسب موارد استعمال انسان مات اینه استعمال این هیئت رو مختلف میبینه. حالا تعبیر من نمی کنیم مقامات استعمال این هیئت مختلفه. اکثرا این هیئت در مقام امر استعمال میشود، مقام این که عامر از راه این هیئت به هدفش برسه و به مقصود دل بشود. ادخل السوق و اشتر اللحم، تعبیر به ادخل و اشتر برای این که هدف تمکن از لحم و در یار او واقع شدن برای استفاده غذا مثلا هست. تردیدی در این معنا نیست که کثیرم ما و شاید 190 موارد استعمال این هیئت یه همچین موردی هست. حالا بعد همین امروز انشاءالله عزمی کنیم که در این موارد حقیقتاً در چی استعمال شده و چه نقشی داره عزمی کنیم انشاءالله. لکن در مقامات دیگری این هیئت به کار رفته که در آیات و روایات حتی با این مقامات برخورد می کنیم. می بینیم مثلا در آیه ای که مربوط به اعجاز قرآنه، کنتم فی ریب مما نزبدنا فأتوا بسورة من مثله. اگر شما تردید در وحی بودن قرآن دارید، یک سوره فقط، اون هم بر اکثر و سور القرآن منطبقه که اکثر و سور القرآن سوره الکوثره، یک سوره من مثلهی، یعنی من مثل هازم که سابقهش رو می دانید، استادی ندیده، درسی نخوانده، معلمی او رو تعلیم نکرده. خب این تعبیر که می فرماید فأتو به صورت نمثله، خب مقامش با مقابل سوق و شرق میکنه. در این مقام خداوند نمیخواد که به فأتو به صورت نمثله دست بیابه، نمیخواد که یه همچین معنایی تحقق پیدا بکنه. مقام تعجیزه، یعنی میخواد به اونها بگوید که شما عاجز از این معنا هستید، این قرآن معجزه است. یعنی دیگران عاجز از اینند که حتی یک سوره ای مانند قرآن بیاورند. پس این فتو بورت ممه مقام استعمالش غیر اقیم الصلاة و آت و زکات مکرره در قرآنه، یا در مقامات در میبینی کونو قردتن خاص این، که اینجا مقام تسخیر ظاهرن میخواد بگه شما مسحت اراده من هستی، من اراده کردم با قرده و بوزینه باشید، شما باشید بوزینه که به نفس این قردتن خاص این خواه ناخواه این حالت در خواهد شد، بدون اینکه مسئله اختیار و موافقت و امتثالی مطرح باشه، خواه ناخواه مثل همون انما امره اذا اراد شیئا ان یکون فیکون، یعنی فیکون تکوینم من دون وساطت الاراده و من دون اینکه علیه تو امتثالی مطرح باشه. این هم مقام تسخیره. مقام تهدیدم هست، عرض می شود که مثل این تعبیراتی که انسان گاهی تهدید میگه به دشمنش، میگه که هر کاری میتونی انجام بده، اعمل ما شئت، غیر از عتق سوق وشتر لحبه. این مقام انذاره. و همینطور به ترجی و تمنی هم استعمال شده. اینها مقاماته. آیا این مقامات با قطع نظر از عنوان موضوع و له بودن در یک مرحله قبل از این مرحله، آیا اصلا اینها مستعمل و فی هند؟ تا بعد بشینیم ببینیم آیا استعمالشون حقیقت داره یا مجاز. آیا اینها به عنوان مستعمل و فیه مرحن فعل در اونجا استعمل فی تعجیز که مستعمل و عنوان تعجیز باشه، یا در کون و قردتن خاص این مستعمل و فیهش عبارت از تسخیر باشه، و در اعمل و ما شئتم یا اعمل ما مستعمل و فیهش عبارت از تهدید و انذار باشه و هاکذا. مرحوم آقای آخوند می فرماید که بله، از کله میشه، از حرف های اون اینطور استفاده میشه، ولی واقعیت مسئله چنین نیست. واقعیت مسئله این نیست که ات افعال چند تا معنا داشته باشه، حتی با نظر از حقیقت بودن و مجان، و چه بسا از اون کلماتی که اینها رو به صورت مستعمل و فی می دانند و به عنوان معنقی می کنند چون استفاده میشه، حتی جنبه حقیقت هم داره. یعنی هیئت و افعال لها معان متعدده، یک معناش به تعبیر اینها انشاء طلبه، اما این معانی دیگر هم در ردیف همونای انشاء طلب عنوان حقیقت داره. عمل و فی بودن این معانی رو اینها ادعا می کنند و زائد بر مس بودن حقیقت رو خان ادعا بکنند. اما مرحوم آقای آخوند در برابر اینها می ایستد، می فرماید که نه، هیچ اینطور نیست. این معانی مختلفه در رابطه با مستعمل و فی اصلا مطرح نیستند. در فتو به صورت مثله اینطور نیست که ماهیت فتو را مستقیماً در معنای تعجیز استعمال کرده باشیم و مثل کون و قردتن خاص این رو مستقیماً در معنای تسخیر استعمال کرده باشیم. اصلا اینا مستعمل و فی نیستن. ایشو می فرماید ربوط به مقام دائی و دوائی هستن. خب این صيغه افعلی رو که متکلم به عنوان یک فعل اختیاری و عمل ارادی استعماله، جایی بر استعمالشیه. یه وقت ایش این است که از این راه تمکن پیدا بکند به مأمور و به، یه وقت دائیش عبارت از تعجیزه و همینطور سائر المعانی اینها موقعیت و جایگاهشون عبارت از دائی بر ذکر هیئت افعال و ایراد هیئت افعاله. اما مستعمل و فی در تمامی موارد به تعبیر ظاهر مرحوم آقای آخوند که نیاز به یک توجیهی روی مبنای خودشون حتی داره، مستعمل و فی انشاء طلبه. این تعبیر ایشون عرض کردیم توجیه میخواد. توجیه این است که روی مبنای خود ایشون هم مستعمل و فی انشاء طلب نیست، بلکه به هیئت افعال انشاء طلب می شود. همونطوری که در باب بی شما تو رو در چی استعمال می کنید؟ بی تو در انشاء البی استعمال نمیشه. به سبب بعتو انشاء البی تحقق پیدا میکنه، نه اینکه مستعمل و فیه لفظ بعتو انشاء البی. بعتو که انه به منزله یک ابزاره، به منزله یک آلته، به این آلت انشاء البی میکنید، اما نه اینکه مستعمل و فیه بعتو یعنی انشأت البی. انشأت البی نیست، به بعتو انشاء البی تحقق پیدا میکنه. روی فرمایش مرحوم خدای آخوندم مسئله همینه. اینطور نیست که هیئت و افعال استوت فی انشاء طلب، به طوری که مستعمل و فیه ما انشاء طلب باشه. نه، بکه به هیئت افعال شما انشاء می‌کنید، مفهوم طلب رو و با انشاء مفهوم طلب به قول ایشون یک طلب انشائی در مقابل طلب حقیقی و در مقابل طلب ذهنی تحقق پیدا می کند. پس ایشون می فرماید در همه موارد مستقیم لیکن دوائی مختلفه. بعدم می فرماید ما باک نداریم این حرفم بزنه که انه که با این که متعمل و فیه در تمامی موارد به قول ایشون حالا با مسامحه انشاء طلبه، لیکن ممکنه بگیم واز یک خصوصیتی از نظر حقیقه گفته این هیئت افعال رو من برای انشاء طلب در کجا؟ در اونجایی که دائی بر این انشاء طلب همون هدف اکثر صیغه های امر باشه، رسیدن به مأمور و به بعث و تحریک مکلف و عبای مأمور و به برای تحقق بخشیدن حقیقتن به مأمور و به، که در نتیجه در این فتو به صورت مثله بگیم مثلا مجازه، در کون و قرص این روی این مبنا بگیم مجازه، در اعمال شیطان و امثال ذلک حکم به مجازیت بکنیم. می فرماید قصارا ما یمکنو ان یقال اینه، خیلی هم مثلا التزام به این اشکالی نداره. ما در عین اینکه این فرمایش ایشون رو میپذیریم که موارد اختلاف استعمال در هیئت افعال ارتباطی به مستعمل و فیه نداره، اینطور نیست که فتو به صورت مثل در تعجیز استعمال شده باشه و مستعمل و فیهش عبارت از تعجیز باشه، نه، در تمامی موارد یکسان استعمال طبیح همون چیزی که مرحومای آخوند ذکر کردن. اما خب مرحومای آخوند در بحث اراده قائل به اتحاد طلب و اراده بودند، فی جمیع المراحل اتحاد عالم مفهوم، اتحاد در مصداق حقیقی، اتحاد در وجود ذهنی، اتحاد در وجود انشائی. فرمودن اراده و طلب در تمامی این موارد متحده، فقط همونطوری که مکرر عرض کردیم ایشون می فرمایند یک اختلافی در مرحله انصراف بین اینها وجود داره، اراده انصراف به اراده حقیقیه داره و طلب انصراف به اراده انشائیه داره. روی فرمایش مرحوم آقای آخوند اگر شما بفرمایید انشاء الاراده هیچ مانعی نداره، اراده مثل انشاء طلب میمونه، همونطور که کلمه انشاء رو میتونید به طلب اضافه کنید، کلمه انشاء رو به اراده هم می اضافه کنید، یعنی مفهوم اراده مثلا در هیئت افعال انشاء میشه. چه فرقی نمی کنه شما بگید مفاد هیئت افعال انشاء و طلبه یا مفاد هیئت افعال انشاء الاراده است. اما روی اون راهی که ما پیمودیم و عرض کردیم، اولا گفتیم اراده و طلب دو تا معنا دارند، مغایر با هم هستند و هیچ گونه اتحادی بین اینها وجود نداره. ثانیاً هر دو واقعیتند، یکیشون امر اعتباری باشه، منتها واقعیت اراده به قیام اراده به نصف مرید اون صفت قاعد و یا به عبارت معروف اون شادی که مرحله تأکدش به اینجا میرسه که المحرک للعضلات نحو المراده. خب جای اون شوق کجاست؟ محل اون شوق نفس انسانه. پس واقعیت اراده به قیامش به نفسه، اما واقعیت طلب چیه؟ اون راهی که اون روز طی کردیم، گفتیم طلب عبارت از همین سعی و تلانی، سعی و تلاش، مشاهد و محسوس. تا یعنی اون که همش دنبال کارهای آخرتیه، نه فقط علاقه با آخرت داره. طالب و دنیا اونیست که از یه ساعت بعد اون صبح دکونشو باز تا ساعت 12 شب. طالب العلم نیست که دنبال تحصیل علمه، نه اشتیاق فقط به تحصیل علم داره. و سعی و تلاش خودم یک واقعیتیست و واقعیتش از واقعیت اراده محسوس‌تر و در این حریفه جمع کرده بین این دو تا. و من اراد الرحل سعا لها سعیه ها، این سعا لها سعیه ها این طلب الاخر است. اراد الاخر و سعا لها سعیه ها این دو تا کاره، دو تا مطلبه، دو تا حقیقته. رحل و سعیه ها اون وقت اون اثر خاص برای می کنه. پس ما هم اراده رو براش واقعیت شدیم، هم طلب رو. خب در نتیجه ما در باب هیئت افعال نمیتونیم هیئت افعال رو، مفادش رو مرتبط به انشاء اراده کنیم، برای اینکه اراده یک واقعی غیر قابل انشاءه، و نمیتونیم مفادش رو مرتبط به انشاء طلب بکنیم. نه کلمه انشاء الاراده در اینجا میتواند نقشی داشته باشه و نه کلمه انشاء طلب. روی همین راهی که با استعمالات عرفیه و با لغت مخصوصا در باب طلب تطبیق می کرد، اصلا طلب با اراده دوتاست و اشتراکشون در این جهته که هر دو واقعی و هیچ کدامشون قابل تعلق انشاء نیستند. انشاء الاراده و انشاء الطلب مثل انسان و انشاء و افراد انسانه. آیا انسان و افراد انسان قابلیت این معنا رو داره که انشاء به او تعلق بگیره، یا همون طوری که مرحوم استاد بزرگ مرحوم آقای بروردی علی الله مقامه و شریف فرمودند و ما روی ضابطه خود ایشون نام خود ایشون اشکال کردیم، انشاء به یک امر اعتباری متعلقه. همیشه باید این طور باشه. منشأ ما یک امر اعتباریه. جمیع مواردی که انشاء به کار میره، شما یه جایی نمیتونید کنید که انشاء به یک واقعیتی متعلق شده باشه، به هیچ جهت و به هیچ نحو. از کلم حتی ایشون خیلی بالاتر رفتن، فرمودن امور اعتباریه ای که خودشون اعتباریه لیکن منشأ انتزاعشون ایت خارجیه است، مثل فوقیتی که از این سقف خارجی ایضا میشه، اون به لحاظ اینکه قوم و خیشیه با واقعیت پیدا کرده، اونم قابل انشاء. لذا اگر شما بگید من میخوام انشاء فوقیت بکنم، به شما میخندم. انشاء تحتیت برای زمین این مسجد نسبت بکنم، این یک امر غیر قابل قبولیه. اون وقت اینجا این مشکل پیش میاد. اینم یه بحث خیلی مهمیه دیگه، اساس فقه ما با هیئت افعال سر و کار داره. یکی از مباحث اصولیه‌ای که دیگه بالاترین ثمره را در باب فقه داره، مسائل مربوط به هیئت افعال و هیئت لا تفعله. این دیگه از همه مسائل اثر عملیش در باب فقه بیشتره. اون وقت چه کنیم ما جا؟ یه راهی رو ما طی کردیم که نتیجه این راه اینه. اراده امکان داره و نه انشاء طلب به اون معنایی که لغت و عرف او امکان داره. و هیئت افعال رو عرض کردیم معانی متعدد نداره. اینطور نیست که مستعمل و فیعای متعدد داشته باشه، ولو حالا به صورت حقیقت و مجاز. مستعمل و فیهش در تمامی موارد یکسانه، ولو اینکه دوایی مختلف باشه. اون وقت نتیجه این میشه که ببینیم آیا در هیئت افعال که بلا اشکال جملتون انشائیه و ما نمیتونیم با هیئت افعال معامله غیر انشاء داشته باشیم، عمل انشائه در رأسشون هیئت افعاله دیگه، احتمال و دلالت بر یک واقعیت در جمله انشایی مطرح نیست. اون وقت اینجا این بحث میاد که ملذی ینشأ به صیغت افعال بعد ما لا یکون الطلب قابلا للانشاء، و حتما هم صیغه افعال مثل همون به تو و عرض می شود انکه تو و حلق تو لا اشکال در مقام انشاء و هیچ تردیدی در این رابطه وجود نداره. خب مرحوم آیا خون می فرمود طلب قابل انشاء، خودش راحت کرد. اما ما که به اینجا رسیدیم و به این که با اراده و طلب برخورد کردیم و هر دوش را گیره انشاء خارج کردیم، در باب هیئت افعال باید ببینیم که چی تعلق میگیره. قبل از این که ما به نتیجه برسیم، واقعیتی رو، یک واقعیتی رو در رابطه با انشاء به هیئت افعال که یک مطلبی است که مورد ابتلاء خودمونم هست، خودمون هر روز صدها بار امر و نهی لااقل در رابطه فرزندان خودمون داریم. واقعیت انشاء که دیگه فرقی بین اوامر ما نسبت به فرزندان خودمون و اوامر مولا به عبد و اوامر خداوند بزرگ نسبت به بندگان و مکلفین دیگه از نظر واقعیت هیئت افعال فرقی کنه. یک تحلیل باید داشته باشیم، ببینیم در این مواردی که خودمون امر صادر می کنیم و خودمون به وسیله هیئت افعال عرض می شود انشائی می کنیم، خودمون چیکار می کنیم، نقش امر ما چیه تا از این راه بتونیم برس انشاء در باب هیئت به چی تعلق می گیره؟ با حفظ مطلبی که ذکر شد که حتما باید انشاء به یک امر اعتباری تعلق بگیره و اموری که دارای واقعیت هستند بعیدند از مرحله تعلق انشاء به مراحل زیادی. حالا یک دقتی در این رابطه بفرمایید تا فردا انشاءالله.